ساعت 15 ایران، خبرها از رادیو فردا. وزارت بهداشت از مرگ 462 تن بر اثر بیماری کووید 19 در شبان روز گذشته اطلاع داد. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی میگوید شلیک به هواپیمای مسافربری اوکراینی عمدی نبوده است. حسن روحانی به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی دستور داد عوامل انتشار مصاحبه محمد جواد ظریف را شناسایی کند. درود شنوندگان عزیز، بکتاش خمسه‌پور هستم. بنابر آمار رسمی وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته نزدیک به 21,000 مورد ابتلای جدید به ویروس کرونا در کشور شناسایی شده و در همین مدت 462 تن جان خود را بر اثر بیماری کووید 19 از دست دادند. با این حساب شمار درگذشتگان بر اثر کرونا در ایران از 70,000 تن عبور کرده و موارد کل کرونا در کشور شامل درگذشتگان، مبتلایان و بهبودیافتگان به بیش از 2,400,000 مورد رسیده است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و سازمان بهداشت جهانی آمارهای مربوط به کرونا در ایران را چندین برابر آمارهای رسمی می‌دانند. بنابر اعلام وزارت بهداشت، در حال حاضر 198 شهر کشور در وضعیت قرمز و 157 شهر در وضعیت نارنجی قرار دارند. رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس جمهوری اسلامی طالب مسدود شدن فوری مرزهای سگانه کشور برای جلوگیری از ورود ویروس کرونا، به خصوص ویروس جهش یافته از هند به کشور شده است. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی میگوید نتایج تحقیقات نظامی حاکی از آن است که ادعاها در مورد عمدی بودن شلیک به هواپیمای مسافربری اوکراینی صحت ندارد. غلام حسین اسماعیلی امروز در جلسه مطبوعاتی از ارسال کیفرخواست پرونده سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی به مراجع قضایی اطلاع داد و اظهار داشت که برگزاری دادگاه به صورت علنی یا غیر علنی به تصمیم رئیس آن بستگی دارد. دبیر شورای امنیت ملی اوکراین اخیراً اعلام کرد خودداری جمهوری اسلامی از اجازه دادن به بازرسان بین المللی برای دسترسی به شواهد او را متقاعد کرده که جمهوری اسلامی به عمد هواپیمای مسافربری اوکراینی را ساقط کرده است تا از رویارویی نظامی با ایالات متحده جلوگیری کند. هواپیمای مسافربری اوکراینی در دیماه 98 پس از برخاستن از فرودگاه بین المللی تهران با شلیک دو موشک سپاه پاسداران جمهوری اسلامی سرنگون شد و کلیه 176 سرنشینش جان باختند. مقامات جمهوری اسلامی پس از 3 روز پنهانکاری هدف قرار دادن هواپیمای مسافری را تایید کردند. سخنگوی دولت در تهران میگوید حسن روحانی از وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی خواسته است عوامل سرقت و انتشار فایل صوتی مصاحبه محمد جواد ظریف را شناسایی کند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، علی ربیعی در جلسه مطبوعاتی امروز انتشار آن فایل صوتی را ربایش اسناد طبقه بندی شده و توطئه علیه دولت و نظام جمهوری اسلامی عنوان کرد. وی اگرچه انتشار برش‌های گزینشی از مصاحبه را دارای جهت‌گیری‌های شیطنت‌آمیز دانسته، اما می‌گوید بنا بوده فایل کامل مصاحبه در دفتر هیئت دولت با درجه طبقه‌بندی آرشیو شود و نسخه گزیده‌ای از آن انتشار یابد. در همین حال واشنگتن می‌گوید درباره فایل صوتی مصاحبه وزیر خارجه جمهوری اسلامی اظهار حذری نمی‌کند. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز گذشته در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره فایل صوتی مذکور اظهار داشت این موضوع کاملا روشن است که نمیتوانند اعتبار و درستی آن موضوع را تایید کنند. بر اساس گزارشی که مؤسسه بین المللی مطالعات صلح استکهلم مستون به سیپری انتشار داده، هزینه مخارج نظامی در جهان نزدیک به 2.5% بیش از 2.5% طی سال گذشته میلادی افزایش یافته و به نزدیک 2 تریلیون دلار رسیده است. این در حالی است که در همین گزارش هزینه های نظامی ایران طی سال گذشته میلادی بر اساس نرخ جاری دلار قریب به 16 میلیارد دلار برآورد شده و نسبت به سال 2019 میلادی 3% کاهش یافته تخمین زده شده است. حسین آریان کارشناس مسائل نظامی در بریتانیا در مورد گزارش سیپری به رادیو فردا میگوید:
در مورد هزینه نظامی در سطح جهانی در سال 2020 این هزینه به میزان 2.6% نسبت به سال قبلش، البته با ارزش واقعی، به 1981 میلیارد دلار رسیده. این جای شگفتیه و در حالی است که واقعا اکثر کشورهای جهان به سبب اپیدمی کووید 19 با رکود اقتصادی مواجه بودن. اما در مورد ایران اگه بخوایم در سطح وسیع‌تر نگاه بکنیم، بذارین از خاورمیانه صحبت بکنیم. در مورد خاورمیانه سیپری میگه که از 11 کشور خاورمیانه اینها حدود 143 میلیارد دلار هزینه نظامی کردن در سال 2020 و این مبلغ 6.5% کمتر از سال 2019 است که این برمیگرده البته به همین کووید 19 و همینطور قیمت نفت. ولی در بین این 11 کشور خاورمیانه چند کشور هزینه شون رفته بالا، یکی مصر، یکی اسرائیل، اردن و عمان. اما عربستان مهمترین کشور در خاورمیانه از نظر هزینه نظامی. این کشور سال 2019 پنجمین به حساب رتبه رو در جدول هزینه های دنیا داشته، ولی برای سال 2020 یک پله رفته پایین، 10% هزینه نظامیش کاهش پیدا کرده. در مورد ایران هم اون گونه که سیپری میگه آخرین گزارشش، در سال 2020 ایران 15.8 میلیارد دلار صرف مسائل نظامی و هزینه‌های نظامی کرده که این رو اگه بخوایم مقایسه بکنیم از نظر نسبی میشه حدود 27% هزینه عربستان، یعنی حدود 1/4 هزینه عربستانه. ولی هزینه ایران در سال 2020 به میزان 3% کاهش یافته که در بود وسیع‌تری اگه بخوایم بازم به این مسئله نگاه بکنیم، در عرض 9 سال یعنی از سال 2011 تا سال 2020 کل هزینه های نظامی ایران 23% باز هم کاهش داشته. البته این ممکنه جای شگفتی باشه، چون معمولا ما وقتی که بودجه های نظامی ایران رو مجلس تصویب میکنه و اعلام میکنند، از به حساب زاویه تومانی و ریالی بودجه داره بالا میره، ولی این ارزش واقعی نیست.
آیا این همون آقای آریان ناشی از همین سقوط ارزش ریال دیگه احتمالاً؟
درصد. برای اینکه برای ارزش واقعی کلی از فاکتورها رو باید در نظر گرفت، از جمله و مهمترینش مسئله تورمه. به همین جهتی که ممکنه یه مایه شگفتی باشه که چه جوریه که سیپری میگه که هزینه رفته پایین در حالی که ما میبینیم هر سال دارن هزینه نظامی رو بالا میبرن. این به خاطر این محاسبه است و به خاطر ارزش واقعی است.
آقای آریان، در مورد اون بودجه های پنهان یا مخارج نظامی که بازگو نمیشه، علنی نمیشه، چه میشه گفت؟
خب اون یه نکته مهمی رو شما اینجا عنوان کردید، اون رو واقعا هیچ کسی خبر نداره و به باور منم بعضی از اینها برای سیپری آشکار نیست، برای اینکه سپاه پاسداران و به طور کلی تمام اون زیرمجموعه‌های اقتصادیش مثل خاتم الانبیا اینا، اینها واقعا پاسخگو به جایی نیستند و به کسی اطلاعی اونچنانی از درآمد و هزینه‌های اینها نداره و سپاه پاسداران مستقیما دسترسی داره به این و همینطور از طریق رهبر. بنابراین اونها بود نهفته در واقع هزینه‌های نظامی ایرانه که ریالیست اون رو نداریم، ولی اون چرا که سیپری میگه و اون چه که معلومه و سیپری یکی از مؤسسات پژوهشی بسیار وزین در سطح دنیاست، میشه اعتبار داد به گزارش سیپری جدا از اون بخش مخفیش که هزینه ایران به میزان 3% از نظر دلاری در سال 2020 پایین رفته.
حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی و تسلیحاتی در بریتانیا. 11:11 ایران میرسیم به رشته گزارش هایی که هر بار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در جمهوری اسلامی را معرفی میکند. مهتاب وحیدی‌راد از رادیو فردا این بار به ملاقات سمیه کارگر دانش آموخته دانشگاه تبریز میرود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات فعال مدنی 37 ساله‌ای که همکنون در زندان زنان شهر ری محبوس است، معروف به زندان قرچک، جایی که به روایت زندانیان سیاسی که حبس در آن را تجربه کردند، حداقل شرایط زندگی را هم ندارد و حتی نمیتوان نام زندان بر آن گذاشت. سمیه کارگر اهل ایلام است و ساکن تهران، دانش آموخته رشته فلسفه و علاقمند به تئاتر و موسیقی. اهل مطالعه است، اما این اواخر به خاطر بیماری نادری که چشمهایش را درگیر کرده بیشتر به کتابهای صوتی و پادکست گوش میکرد. او به بیماری نادری مبتلاست و در سالهای گذشته بارها برای معالجه به فرانسه رفته بود. نارسایی در شبکیه چشم که به بروز اختلالاتی در بیناییش منجر شده و حالا که در زندان است و از درمان تخصصی محروم، بیم آن می رود که وضعیت بیناییش با خطر بیشتری مواجه شود. سمیه کارگر 25 مهر ماه توسط مأمورین امنیتی در منزلش در تهران بازداشت و به زندان اوین منتقل شد، به یک سلول انفرادی در بند امنیتی 2 این زندان، بازداشتی که آغاز 4 بازجویی‌های نفسگیر بود، محروم از ملاقات با خانواده و بدون دسترسی به وکیل مدافع. بازجویی در رابطه با اتهامی مبهم که خانواده‌اش می‌گویند کاملاً بی اساس است، ارتکاب جرایم اینترنتی. مشخص نیست که مأمورین امنیتی و دستگاه قضایی برای این اتهام چه مصادیقی را مطرح کردند. سمیه کارگر هیچ گونه فعالیت سیاسی نداشته و به خاطر وضعیت چشمهایش این اواخر حتی در شبکه‌های اجتماعی هم چندان فعال نبود. 1 بازجویی‌های طولانی سمیه کارگر به پایان رسید و او به زندان زنان شهر ری منتقل شد. با این حال مسئولین قضایی همچنان با آزادی موقت او به قید وثیقه مخالفت می کنند و سمیه کارگر شبها و روزهای بلا تکلیف را در زندان زنان شهر ری سپری می کند. 40 جنوب تهران، قرچک.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-21-12 اخبار و گزارش ها از رادیو فردا رأس هر ساعت.